انتخابات مقدماتی مبارزه خود را به کنوانسیون حزب در ماه ژوئیه انتقال خواهد داد و از طرفی کاندیدای حزب لیبرتریان هم برکنار از جنجال‌های رایج روز به تقویت و تحکیم کمپین خود برای جلب رأی دهندگانی پرداخته که در رویکرد به کاندیداهای دو حزب قدرتمند پردید دارند.
خبرها و گزارش های ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سخنان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خطاب به پارلمان تازه تشکیل شده این کشور مبنی بر اینکه وجب به وجب خاک سوریه را پس خواهد گرفت با واکنش دولت آمریکا مواجه شده. شاهین بشیری گزارش میده.
وزارت خارجه آمریکا نسبت به سخنان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مبنی بر آزاد کردن تمام خاک این کشور واکنش نشان داد و آن را دل سرد کننده توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنج شنبه با انتقاد از سخنان بشار اسد در جمع نمایندگان مجلس سوریه، گفته های رئیس جمهوری سوریه را در تناقض با تعهدات وی به روند صلح تحت نظارت سازمان ملل و آتش بس با گروه های مخالف توصیف کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه 18 خرداد وعده داد که سراسر خاک این کشور را مثل شهر تاریخی پالمیرا که در تصرف گروه خلافت اسلامی بود آزاد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، همزمان با سخنرانی بشار اسد در مجلس جدید سوریه، نیروهای دولتی عملیات تهاجمی خود را در شمال استان رقه، مرکز خلافت خودخوانده گروه خلافت اسلامی، ادامه می‌دهند. در این حال نیروهای دولتی محلات تحت کنترل شورشیان در حلب، بزرگترین شهر سوریه، را محاصره کردند. بشار اسد ادعا کرد که موقعیت نیروهای دولتی به نسبت یک سال پیش بسیار بهتر است و از مردم سوریه خواست نگران نباشند، چون به گفته وی وضعیت خوب است. از سپتامبر سال 2015 و دخالت نظامی روسیه، موقعیت نیروهای دولتی بهبود یافته و آنها توانستند مناطق گسترده‌ای را از شورشیان باز پس بگیرند. بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی بازپسگیری شهر پالمیرا از پیکارجویان گروه خلافت اسلامی در مارس امسال بود. بشار اسد همچنین مخالفت خود را با هر گونه تغییر در قانون اساسی که ممکن است به تقسیم سوریه بر اساس تمایزهای قومی و مذهبی منجر شود اعلام کرد.
كان مخططهم ضرب الدستور وبالتالي خلق الفوضى المطلقه التي يكون المخرج.
هدف برخی کشورها بیارزش کردن قانون اساسی سوریه، آشوب و ناامنی و ایجاد کشوری فرقه‌ای و قومیه. چنین کشوری ما رو از مردمی وفادار به سرزمینمون تبدیل میکنه به مردمی غرق در دشمنی ها که به فرقه های مختلفشون وفادارن، مردمی که در موقعیت های مختلف از خارجی ها برای مقابله علیه برادراشون درخواست کمک خواهند کرد.
بطوائفها وتستعين بالغرباء على اهلها واخوانها.
رئیس جمهوری سوریه کشورهای خارجی را مسئول جنگ داخلی پنج ساله سوریه معرفی کرد و در این حال از کشورهای چین، روسیه و ایران به خاطر کمک‌هایشان به رژیم خود تشکر کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در ادامه انتقادش از سخنان بشار اسد ابراز امیدواری کرد که روسیه و ایران از نفوذ خود در رژیم بشار اسد استفاده کنند تا از کنار نهادن راه حل سازمان ملل جلوگیری شود، راه حلی که مبتنی بر پایان بخشیدن به تمام دشمنی هاست. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که تحولات سوریه را از نزدیک رصد می کند، این انتظار آمریکا برای اعمال نفوذ روسیه و ایران بر بشار اسد را چندان کارآمد نمی داند.
به ایران خیلی شاید نتونه امیدوار باشه در مسئله سوریه، به خاطر ایران دیدگاهش مثل بشار اسد هست که تمام مخالفان رو تروریست می دونه. اما روسیه اینطوری نیست، تمام مخالفان حکومت سوریه رو تا این لحظه حداقل در رسانه‌های رسمی تروریست نمی دونه. ما ایران تجربه ای رو در سوریه دیدیم که اون تجربه خانتومان هست. در خانتومان بسیاری کشته شدن از نیروهای دولتی سوریه، نیروهای سپاه پاسداران ایران، و جنگنده های روسیه اصلا حضور نداشتن و حمایتی نکردن از نیروهای دولتی سوریه، مسئله ای که باعث گله مقام های ایرانی بس گله مقام های سوری شد. این نشون میده خود روسیه هم در حال بازی کردن هست در سوریه. میشینه پای میز مذاکرات. آقای سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفتگو میکنه با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، درباره سوریه. این گفتگوها هست. اینکه دو تا کشور بخوان با هم بر بشار اسد اعمال نفوذ کنن، این به نظر من عملی نیست. شاید اگر آمریکا بیشتر روی روسیه متمرکز بشه بهتر نتیجه میگیره، چون ایران تا اینجای کار به هیچ وجه نمیخواد بشار اسد از قدرت دست به کنار بره، و بشار اسد هم تمام مخالفان خودش رو تروریست میدونه و میخواد همشون رو از بین ببره. طبق آخرین گفتگوهاش حتی حاضر نیست مذاکره بکنه.
بشار اسد در جمع نمایندگان مجلس سوریه شورشیان را مسئول شکست سه دوره مذاکرات غیر مستقیم صلح در ماه‌های گذشته معرفی کرد و مخالفان خود را خائنان وابسته به قدرت‌های خارجی که به گلیم زیر پای اربابانشان بدل شده اند توصیف کرد.
الطرف الاخر لم يكن موجود اتى رغما عنه بعد ان فرض.
طرف دیگه مذاکرات صلح ژنو ابتدا اونجا نبودن، بعدن اومدن و جنجال زیادی هم به پا کردن، ولی فقط تو هتل‌هاشون نشستن. ما نیازی به ارزشیابی اونا نداریم. مردم سوریه پیش از این از میزان ارزش اونا آگاه بودن. در واقع اونها بی ارزشن، کم ارزشتر از این که بشه در موردشون حرفی زد. اونا فقط تو هتل‌هاشون نشستن بدون اینکه هیچ جدول یا برنامه‌ای برای مذاکرات داشته باشن. هر از چندی هم ارباباشون بهشون دستور صدور یک بیانیه رو دادن. گذشته از اون تنها برنامه‌ای که داشتن و به خاطر اون از ریاض تاییدیه داشتن بیدار شدن، خوردن و خوابیدن.
نیروهای مخالف رژیم سوریه میگویند بشار اسد در طرح انتقال قدرت و آینده سیاسی کشور نباید مشارکت داشته باشد. دیدبان حقوق بشر سوریه یک گروه مستقل که مرکز آن در بریتانیا است و اخبار جنگ داخلی را جمع‌آوری می‌کند، روز سه‌شنبه اعلام کرد پیکارجویان نیروهای دموکراتیک سوریه اکنون به 2 کیلومتری جنوب منبج رسیدند. به گفته این نهاد از زمان شروع این عملیات نیروهای دموکراتیک سوریه 52 روستا و مزرعه را تصرف کردند.
آمریکا وعده بشار اسد مبنی بر پس گرفتن خاک سوریه رو دلسرد کننده خوان. گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. در ادامه مجله نیمه شب امشب هم بخش دیگر از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده شده که میشنویم.
این روزا تلویزیون ایران مدام در رابطه با پرداخت مالیات شغل‌های آزاد که قبلا تا پایان تیر ماه فرصت بود و امسال تا پایان خرداد اعلام شده تذکر میده که هر چه سریع‌تر پرداخت بشه. دیدید که تلویزیون نگاه می‌کردم، مطابق معمول مراسم مذهبی و یک مداح در حال مداحی، پیش خود گفتم راستی آخوندا و مداح چرا نباید مالیات بدن؟ اونا نه اجاره میدن، نه به بازار خراب و وضعیت اقتصادی کاری دارن. امیدوارم مسئولین مالیاتی یه فکری هم بالا اینا بکنن که زیادی خوش به حالشون نشه. با تشکر.
میخواهم خدمت مسئولین درجه یک نظام این گفته را گوشزد کنم که وقتی شما 70 یا 50 دانشجو و کارگر را شلاق میزنید، خواسته و یا ناخواسته نسبت به جرمی که داشتند، این 70 یا 50 کارگر و دانشجو در آینده و با ظلمی که به آنها روا شده سینه به سینه آن را برای آیندگان تعریف و آن وقت شما دشمن را که همیشه برای مردم ایران ترسیم می کنید خواهید دید.
اگه آمریکا این پول را برداشته و به خانواده اینا می ده کار درستی کرده، غیر از این که شما می دهیم به تروریست ها فقط، برای ملت ایران که نیست. کدام پولی به خرج مملکت کردین؟ این همه نفت فروختین، این همه دارایی ایران تو کشورهای دیگه بوده، همه را گرفتین و دارین به تروریست های سرتاسر جهان. اگر پول هم بیاد به ایران، به ملت ایران که نمیده، میده تروریست ها.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه یک گزارش رو بشنید با این موضوع که آرش صادقی فعال دانشجویی که صبح سه‌شنبه برای اجرای حکم خودش به دادسرای اوین رفته بود بازداشت شد. پروانه وحیدمنش گزارش میده.
همسر آرش صادقی فعال دانشجویی و سیاسی از بازداشت شوهرش خبر داد. گلرخ ایرایی همسر آقای صادقی در صفحه فیسبوک خود نوشته که شوهرش صبح روز سه‌شنبه 18 خرداد ماه برای پیگیری پروندهش به دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین مراجعه کرده بود که همانجا بازداشت شد. آرش صادقی در سالهای اخیر بارها بازداشت شده است. این فعال مدنی مخالف جمهوری اسلامی پیش از این از سوی قاضی صلواتی به 15 سال زندان محکوم شده بود. آقای صادقی همچنین 4 سال زندان تعلیقی از قبل دارد و با این اوصاف مجموعاً محکوم به گذراندن 19 سال زندان است. پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی و از دوستان آرش صادقی، در گفتگو با رادیو فردا درباره پرونده این فعال دانشجویی چنین میگوید.
آرش صادقی در واقع فعالیت سیاسی خودش رو در حال فعالیت دانشجویی شروع میکنه. از